فرماید که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی آنچه که بر ایشان نازل شده است، وظیفه پیغمبر تبیین اونهاست که بر ما نازل شده.
بله.
همه قرآن بر ما نازل شده. یا در آیه دیگه میفرماید که لقد انزل الله الیکم ذکرن، انزل الله الیکم یعنی خدا به سوی شما ذکر یعنی قرآن رو فرو فرستاده. و یا میفرماید که لقد انزلنا الیکم لقد انزلنا الیکم آیات مبینات،
دقیقاً
که در آیه 24 سوره نور هستش. و میفرماید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، اصلا میگه اینطوری بگید ببینا به ما نازل شده، این آیات به ما نازل شده.
مستقیم خودتون در مواجهه با متن ببینید.
بله بله. باز میفرماید قول آمنا بالله و ما انزل علینا در آیه 8 انزل الیکم، یعنی چیزی که برای شما فرو فرستاده شده. و آیات دیگه ای که در قرآن کریم هست. من میخوام بگم که
ببین انزل علینا، ببین آیه دو تا چجوری میشه، یعنی حالا که آیات نازل شده ما خودمون رو دوباره مواجه ببینیم با معنای آیات.
بله.
یا اون حقیقت متعالی رو در قلب خودمون یه جوری بازپیدایی کنیم.
بعد بازپیدایی بکنیم دیگه، اگه بر ما نازل شده ما بعد اینو بازپیدایی بکنیم که ببینیم که بر ما نازل شده یعنی حالا چی. من توضیح میدم اگر فرصت باشه.
بله.
که بر ما نازل شده یعنی چی و اصلا اون کلمه ذکر برای چی مثلا گفته شده، ذکر یادآوری. و برای شما از حجت ظاهری و حجت باطنی صحبت میکنم که در حقیقت هر کسی که با فطرت توحیدی همراه باشه در حقیقت دلش آینه همون صفات حق و همون تعالیمی که میخواد به اصطلاح وحی بشه همون در قلب خودش هست و پیامبر یادآوری کننده هستش. من
بله
در حقیقت میخوام یه مقداری مطالب رو از مطالب ذهنی و دور از دسترس خارج بکنم به مطالب خیلی ملموسی که ما خودمون احساس میکنیم قرار بدم. ببینید ما آیات قرآن آیاتی است که مطابق با فطرت و مطابق با سرشت و ذات ماست. اصلا یکی از دلایل ماندگاری دین در تاریخ بشریت همینه که پیامبران مطابق با فطرت و مطابق با سرشت مردم صحبت می‌کردند. و چون این فطرت و سرشت حجت باطنی تلقی شده و انبیا حجت ظاهری تلقی شدند، خب می‌بینیم این بین این دوتا هماهنگی به وجود میاد. مستنظر هستید در اون روایت از امام موسی کاظم علیه السلام هست که می‌فرماید ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، اما ظاهره فالرسل و الانبیا و اما الباطنه فالعقول. من میخوام بگم اگر کسی به وحی هم دسترسی نداشته باشه، به نزول آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شده دسترسی نداشته باشه، میتونه به قلب خودش مراجعه بکنه. به قلب خودش هم نازل شده، به قلب خودش میتونه وعایی باشه، ظرفی باشه برای گرفتن پیام الهی، دستورات الهی. و فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، اینم همین مطلبه. من یعنی خواهش میکنم مطالب رو دور از دسترس قرار ندیم. مطالب قرآن خیلی سهله، مطالب قرآن خیلی قابل فهمه برای همه هستش.
لقد یسرنا القرآن للذکر.
بله، للذکر. و این به خاطر هماهنگ بودن با فطرت و با به اصطلاح قلب بیقش انسان هاست که هر قلب بیقشی باشه، که قرآن هم این اشاره داره لمن کان له قلبون، هر کسی که این قلب
نفی ذالک لمن کان له قلبون او القسم
و هو
شهید.
بله، اینها هستش که به اصطلاح نزول رو برای ما خیلی ملموس میکنه. اون چه که بر پیغمبر اکرم نازل شده اون اگر فرصت باشه در یه فرصت بعدی من اشاره میکنم که اون چه که بر قلب پیغمبر نازل شده مطابق همین این ذات سرشت بسیطیه که میتونه یک انسان فرهیخته و بالا داشته باشه و همونا رو در اختیار دیگران قرار بده و مسلمان ها هم باید همون
مسیر رو پیش برن. ممنونم آقای دکتر پهلوان. آقای دکتر صفوی، در بحث از مراتب تنزیل با جناب عالی هم بحث رو پی بگیریم تا به این مطلب رسیدیم که علی قلبک جبرئیل این مسیر رو برای تو فراهم کرد و نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین به لسان عربی مبین، درسته؟
بله.
خب این مرتبه به لسان عربی مبین آیا یک تراز پایین تر از مرتبه است که بر قلب پیامبر قرآن نازل شده یا در همان ترازه؟
بله، این میشه مرتبه پنجم از آیات قرآن. بله. مرتبه چه قلب پیغمبر هست و یکمی توضیح بدهم. این قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، بر مثلا ذهن پیغمبر نازل نشده است. یعنی اینجا قلب، همینطور که دکتر فهلوان گفتن، قلب مسئله مرکز وجود و حقیقت آدمی هست و معرفت قلبیه که در واقع در قله معارف هست. تجربه داریم، معرفت عقلی داریم، بعد معرفت قلبی داریم. این جنس مطالب قرآن اگر کسی بخواد خوب متوجه باشد باید متفتن و متوجه باشد به سوی معرفت قلبی. و چون که قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، یعنی فرودگاهش
معرفت قلبیست،
قلب پیغمبره. و خب حالا این که و شناختش هم از طریق قلب باز امکان. بعد از این مسئله قلب که حالا به اذن الله تعالی است، روح الامین که اومده به اذن الله تعالی است، به دستور حضرت حق هست، بعد به زبان چی شده؟ بعد از اون رو میکنه، اون مرتبه بعد از قلب پیغمبر، بعد پیغمبر به زبان خودش، یعنی لسان عربیه میشه مقام بدتر از این مقام زبان پیغمبر. خب این مطالب متعالی بر قلب پیغمبر نازل شده، بعد حالا پیغمبر خواسته اینو منتقل بدهد به مردم، که حالا اون مردم هم حالا بعدا بحثشو میکنیم. خب این از چه طریق منتقل خواسته بکنه؟ اینه که حالا برای عموم مردم هست این قرآن، این مصحفی که مکتوبی که الان ما در دست داریم، این از طریق زبان پیغمبر منتقل شده با یه مرتبه دیگر تنزیله.
بله،
یعنی یه مرتبه قلب پیغمبره که حالا در اونجا چی وارد شد و چی هست و حقیقت چی هست و مرتبهش، خب این مرتبه بلاتر از مرتبه الفاظ و کلماته. اینجا همون بحثای بالاخره مسائل فلسفه زبان مطرح میشه که خب اینجا باز ما با یک مرتبه تنزیل دیگر روبرو هستیم که وقتی که این حقایق متعالی میخواد بیاد حالا به این زبان ناسوتی، زبانی که حالا گفتگو میشه چون با همین زبان مردم میخواد حرف بزنه، خب این زبان عالم ناسوت دیگه،
دقیقا
ملکوت جبروت نیست که. خب این زبان یک محدودیت هایی دارد،
بله،
یک محضوریت هایی دارد، یک یعنی همونطور که عقل یک حدود پروازی داره، زبان هم یک حدود پروازی داره. بنابراین از اون مرتبه قرب یک مرتبه دیگه تنزیل پیدا میکنه، از زبان پیغمبر چی میشه؟ این ابلاغ میشه به مردم. تا اینجا ببینید همش مسئله وحی، مسئله شناخت اون حقایق لطیف الهیه، مسئله رویا و مسئله امثال ذالک نیست، مسئله یک شناخت حقیقی واقعی که بین در تعامل و ترابط بین انسان کامل و حضرت حق داره رخ میده.
بله، کاملا درست.
پس از این مرتبه همون حقایق را با یک مرتبه پایین تر پیغمبر به خاطر طبیعت زندگی این جهانی از زبان مبارکش بدون هیچ گونه کم و کاستی بیان می کنه.
خب پس یک ترازی از تنزیل رو هم ما از علا قلب که تالسان عربی مبین دوباره داریم می بینیم.
بله، که این زبان پیغمبره که اون مطالبی که پیغمبر دریافت کرده در قلبش، حالا این مطالب قلبی را میخواد از طریق زبانش منتقل بکنه. خب این مطالبی که در قلبه یه مطلب بالاتر از مطالبی است که با این الفاظ در واقع ناسوتی میخواد بیان بشه. این الفاظ ناسوتی هم مقدس هن، اما محدودیت های خاص خودشون رو دارن دیگه.
حالا اون شناخت قلبی، آقای دکتر، اون شناخت قلبی که بر وجه این آیه داریم ازش صحبت میکنیم، علا قلب که، در چه ساحت و ساختاری برای انسان فراهم میشه؟ ببینید، ما به عنوان مسلمانان با متن قرآن مواجهیم، اما شناخت قلبی یک تراز بالاتر از متنه، یک وجه برتر از محدودیت های متنه به لحاظ زبانی. اون شناخت قلبی اشراقی رو چگونه میشه در مواجهه با این مفهوم به بسیار سهمگین علا قلب که درک کرد؟ میخوام بگم که اون شناخت قلبی چگونه حاصل میشه بدون زبان، بدون تراز زبان؟
کاملا درست فهمید. همین جاست که مسائل شناخت شناسی مطرح میشه، که شناخت مثل خود وجود، مثل خود تجلیات مترتب است. این نیست که حالا و حتی عقول هم مترتب است. این نیست که همه یه عقل یه اندازه عقل داشته باشن. این نیست که همه به یه اندازه شناخت بتونن برسن. این قرآن برای همه هست، مخاطبش همه هست.
بله.
منطقه لیس للانسان الا ما سعى، هر کسی به اندازه سعی و مجاهدتش میتواند بهره برداری بکند از این مطالب آسمانی. بنابراین اقل مرتبش هم اگه کسی توجه بکنه این هدایت میشه، منطقه هدایت علا قدر مراتبه هم.
بله.
مثل بهشته که بهشت هم معتبه بهشت خوردن و نوشیدن و مناکه هست، یکم بهشت هم نشینی با خدا هست، همطور که بهشت
فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی.
بله. خب جنتی با عبادی با هم فهم میکنه. خب اینجا مردم همه آیات رو بخونن و بهش عمل بکنن، خب این یک هدایتی میشه، این یه فهمی هست. یه مرتبه بالاترش این فهمای به اصطلاح عقلی هست، مرتبه بالاترش فهم قلبی در واقع هست. ولی یک نکته که حالا بعدا میخواستم بیان میکنم، ولی اینجا حالشون وارد بس معرفت شده درست کنم، اینه که من میخوام تأکید بکنم کسی با انبار اطلاعات دانش قرآنی به هدایت و فلاح نمیرسه.
و همین قسمت رو آقای دکتر نگه دارید، چون خیلی بحث مهمیه و میخوام که این رو باز بکنید و در حقیقت بتونیم با فصل متمایز مطلوب تری بهش بپردازیم. استاد امیر مرزبان، شاعر آینی و پژوهشگر حوزه مطالعات ادبیات، هم از طریق خط تلفن با ما همراه هستند. بریم اتاق فرمان و برگردیم و مباحث رو با اساتید پی بگیریم.
معرفی کتابی برای شب‌های قدر. کتاب رمزگشایی از آیات الهی، نوشته آن ماری شیمل، مترجم عبدالرحیم گواهی، ناشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی. نویسنده این کتاب خانم آن ماری شیمل سالها در کشورهای اسلامی عربی و غیر عربی به سر برده و به کار تحقیق و تدریس مشغول بوده و در دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی و توجه دادن غرب به سوء تفاهمات و تعصبات و پیش‌داوری‌های غلطش در این مورد هم مطلع، هم شجاع و هم صادق. او با صراحت لهجه‌ای که تنها از یک محقق بی‌نیاز به تعریف و تمجید غرب ساخته است میگه: اسلام دینی است که بسیار در غرب بد فهمیده شده و حتی توسط عده‌ای از افراد ناوارد به نوعی بدویت متهم شده است.
استاد امید مرزبان، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی. خوشحالم که در اولین شب از لیالی متبرکه قدر با شما دوست عزیز و برادر گرامی و فاضلم همراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که نام آورترین است، حکایتاش با حکمت قرین است. بکن فتح الله و بکن یختم و بکن نزل الغیث و بکن یونسف سما انتقه علر از زلا و ازنه. آقای دکتر ادبی عزیز، بندم خدمت شما و همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو از سلام و ادب دارم. امیدوارم ما رو دعا کنن در این شبهای پر از نور، تا بهره ای هم به قدر کیل کوچک و اندک خودمون ببریم.
متشکرم استاد مرزبان. با ابیاتی ارجمند و نورانی ناظر به مباحث قرآنی اساتید ما رو میهمان کنید.
خواهش میکنم. من داشتم استفاده میکردم، شاگردی میکردم محضر شما و هر دو تا بزرگوار مهمانتون. مردد بودم که مثلا به سراغ قدما برم، بحث تنزیل را آنچنان که آنها گفتند ببینم، یا در شاعران معاصر دنبالشون میگردم. بحث بسیار عجیبیه. یعنی ما خب مدح رو داریم، نعت حضرت رسول رو داریم، مدح و نعت، و یه بابی که تا حالا اصلا آقای دکتر باز نشده هم داریم که من فقط به یک دو تاش در حد یک دو جمله اشاره میکنم و میگم ما یه بخشی درباره حضرت رسول داریم که محققات کم راجبه اون کار کردن، و اون بحث منظومه های نبویه.
بله،
یعنی ما منظومه هایی داریم که از پیش از تولد حضرت رسول شروده شدن تا به قول معروف اتفاقات بعد از وفات. مثلا یه دونه احوال احمده که حالا بارها تو برنامه های شما نام برده شده. داراشکوه نوشته اون رو.
عجب.
داراشکوه با البته با تخلص شاعری قادری، چون قادری تخلص میکرد. یا سروش اصفهانی یک منظومه ای رو شروع کرد با عنوان اردیبهشت‌نامه که قرار بود بعد از حضرت رسول بره و تو زندگانی 14 معصوم رو هم ادامه بده که عمرش کفاف نده. و این یک بخش. انگار شما حساب کنید که شاهنامه های آیینی، من یه چیز حدود 200 مورد دیدم که این آثار هست. اگر اجازه بدید حالا تو شبهای بعد اگر فرصت باشه یه نگاهی به اونها، یه نامی حداقل از اونها میبریم. من میانه آثار دیدم به سراغ ابن حسام برم. ابن حسام خوسفی، شاعر شیعی بزرگوار، ضمن آثاری که داره برای حضرت رسول مکرم اسلام، یک قصیده مرصعی داره که یه جوری مفاهیم تنزیل رو هم در اون قصیده آورده است.
بله، برای ما ابیاتی بخوانید از همون قصیده.
چند بیتی از اون قصیده رو برای شما و عزیزان بخوانم. میگه که باد مشکامیز و عنبرخیز و بستان خوش هوا، بر ازار یاسمین زلف ریاحین اساس، زلف سنبل دلکش است و چشم نرگس دلفریب، طره باد بهاری غمزدا و جانفزاست، یاز نسرین دامن گل برمیان دارد نسیم، یاز سنبل آسینی در گریبان سباس، یا شمیم باغ رضوان یا عبیر زلف حور، یا دم مشک خطا یا بوی خلق مصطفی، صدر منشور علم نشرح که صدر سینش محبت انوار مشکات جلال کبریا، عکس واللیل آیتی از گیسوی مشکین اوست، سوره ای از صورت خورشید رویش وجدهاست، مکی یثرب حرم که از راه تعظیم و شرف کعبه را از سعی او الحق همه عمره صفاست. در شب قربش که طاووس فلک را پر بسوخت، اشاره به جناب
جبرائیل در شب معراج پیامبر،
در شب قربش که طاووس فلک را پر بسوخت، منتهای صدره او را رفعتی از ابتداست، رای خورشید زمیرش آفتاب دیگری، روی شرع روشنش آینه گیتی نماز. ای ابای ای عطای استقامت بر قد قدر تو راست، وی قبای فستقم بر سر و بالای تو راست، مرغ زرین بال شاخ سدره یعنی جبرئیل هدهده، بلبل سرای باغ تنزیل شما. کرده رضوانش به جای سرمن در چشم حور، هر سوادی که از غبار گرد نعلین تو خواست، نور پاکت در جبین بلبشر موجود بود، زنجهت مسجود سکان سماوات العلاست، خانه‌دار بیت حزنت پیر کنعانی حرم، پیشکار ماه حسنت یوسف زیبا قبا. ادامه میده های دکتر ادبی عزیز، اشاره به ایران میکنه، اشاره با حال هوای میکنه. این قصیده یک اتفاقی داخلش افتاده که این اتفاق هم بی نظیره.
من اشاره میخوام استاد این رو بیشتر برامون بحث بکنه، البته فرصتمون رو به حرکت است و رو به اتمام.
نه در حد جمله است، نمیخواستم شعر رو بخونم. این قصیده است که از مدح پیامبر توجه میده مخاطب رو به کربلا.
به 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 به.
و میگه یا رسول الله گذر کن سوی دشت کربلا، خود تو میدانی که خاک کربلا کربل بلاست. اول شاید جزء معدود قصیده ها یا اولین قصیده هاییست که در میانه شعر نبوی ناگهان کربلایی میشه.
ممنونم از عنایت شما. صدر سینهش، اون بیت فوق‌العاده، یه بار دیگه بیت خواندی صدر سینهش.
بله بله.
اون بیت رو دوباره برای ما بخوانید.
عرض کنم به حضورتون
5 تا بیت بالاتر.
صدر مشروب صدر منشور علم نشته، که صدر سینهش محبت انوار مشکات جلال کبریاست، عکس ولیل آیتی از گیسوی مشکین او، سوره ای از صورت خورشید رویش و زها.
ممنونم. صلوات الله و سلامه علیه. آقای دکتر پهلوان، بسیار ابیات فوق‌العاده‌ای رو جناب استاد امین مرزبان خواندند و به خصوص این بیت که ملتزمه به بحث ما هم بود و به قلب پیامبر و به صدر مبارک نبی گرامی اسلام علم نشرح لک صدرک اشاره میکرد. زبانی که زبان نزل علا قلب کمی باشد، جنابالی سالهاست که در حوزه علوم قرآنی تدریس میفهمید و استاد تمام دانشگاه تهران هستید، بحث خیلی خوبی رو آقای دکتر صفوی از لندن مستقیم با ما الان همراهند پیش کشیدند و به لسان عربی مبین رو با علا نزل علا قلبک متفاوت دانستند. زبان نزل علا قلبک چه زبانی است آقای دکتر پهلوان؟
بله، همینطور که آقای دکتر صفوی هم اشاره فرمودند، این مرحله بعد، مرحله قبل، مرحله نزول بر قلب و مرحله بعد
لسان عربی
جاری شدن بر زبانه. و اینجا واقعا یه نکات خیلی ارزشمندی وجود داره که باید بهش توجه بشه. حقیقت قرآن به زبان عربی نیست، حقیقت قرآن یک به اصطلاح حقیقت ماورایی از سنخ معارف، از صنف حقایق، و هر زبانی میتونه اون رو درک بکنه. یعنی ما اول مطلبی رو که میخوایم به زبان جاری بکنیم، اول در قلبمون قرار میگیره، اون رو به اصطلاح هضم میکنیم و بعد اون وقت اون رو با زبان خودمون، حالا یا فارسی یا ترکی یا عربی یا انگلیسی یا هندی، اینو بیان میکنیم. حقیقت قرآن به زبان عربی نیست، حقیقت قرآن یه مطلب عالیه که برای همون عالمینی که اشاره فرمودن، برای همه مردم عالم قابل استفاده است. منتها هر کسی به اندازه گنجایش وجودی خودش میتونه اون رو ترجمه بکنه، اون رو بیان بکنه به زبان عربی یا به زبان غیر عربی. عرض کنم حضور شما که
ببینید بس فرازبانیه در حقیقت علی قلبک،
مسلماً همینطوریه. یعنی وقتی که یه مطلبی بر قلب انسان خطور میکنه، اون از مرحله زبان خیلی بالاتره.
اما ما رو زبانی میفهمیم آقای دکتر. بله، یعنی بله. اون حقیقت رو وقتی میخوایم ترجمه کنیم، حتی ما خودمون برای خودمون زبانی میفهمیم.
بله، نه، وقتی که میخوایم بیان بکنیم به زبان ادا میکنیم اون حقیقت رو، ولی اون حقیقت مارک عربی یا فارسی روش نخورده. و اینجا یه سری مباحثی هم که اشاره فرمودن آقای دکتر صفوی، که به اصطلاح بعضی از روشنفکرها یا نواندیشان مطرح میکنن در حقیقت راجع به اصطلاح حقیقت وحی یا رویاها یا نظائر اینها.
بله، طبعا فردا شب انشالله این بحث رو هم با جناب عالی هم با دکتر صفوی میخوام پی بگیرم در مورد رویا یا رسولانه. آره. و نقد این دیدگاه تو. آره. هم بحث جدی بکنیم.
آره، ببینید یک بیتی مولوی داره، مولانا داره، که اون خیلی جالبه. یعنی با وجود اینکه دو تا مصرع کوچیکه، ولی کلی حقیقت توش هست.
بله،
راجع به قرآن کریم میگوید گرچه قرآن گفته یه پیغمبر است، هر که گوید حق نگفته کافر است.
دقیقا
این خیلی مطلب مهمیه. میگه هم اشاره میکنه به اینکه قرآن گفته پیغمبره، و هم اشاره میکنه که هر که گوید حق نگفته کافر است. در حقیقت اونی که حق گفته، اون جاری کردن اون حقایق عالیه بر قلب پیغمبر اکرمه. اونی که پیغمبر اکرم بر زبانشون جاری کردن، بله، مقتضیات زمان بوده و عصر بوده و محیط عرب زبان بوده و برای اونها بیان کردن، ولی اون حقیقت قرآن برای عرب زبان نیست، برای همه مردمه، برای همون للعالمینه هست، برای همه با زبانهای مختلفه. بنابراین قرآن گرچه گفته پیغمبره، اما هر کی بگه حق نگفته کافره، اون کافره، از اون به صورت تبری میجوییم.
همینطوره.
و این یه به صورت سری رو روشن میکنه در این که به صورت وحی یک حقیقتیه که به دل القا میشه. وحی مثلا حقیقت وحی، اگه شما در قرآن نگاه بکنید، خودش یعنی القاء پنهانی. وحی علامه طباطبایی قدس سره مثلا عنوان کتابشون رو می‌نوشتن وحی یا شعور مرموز.
دقیقاً
یعنی اون چیزی که به قلب انسان نفوذ میکنه، در قلب انسان قرار میگیره. وحی رو مثلا نگاه میکنید در قرآن کریم، مثلا می‌فرماید که و اوحینا الی ام موسی
الارضعی،
یعنی ما به قلب مادر موسی القا کردیم. حتی برای حیوانات مثلا می‌فرماید که و اوحینا الی نحله، مثلا ما به زنبور عسل اینجوری القا کردیم. وحی یک حقیقته.
بله،
نمیتونیم بگیم که مثلا وحی اینجا معانی متعدد داره. همین القایی که در فطرت پیغمبر اکرم قرار میگیره و سایر انسانها، این القایی که قرار میگیره، این همون راهنمایی حقه، این همون حجت باطنیه که پیغمبر اینو با زبان خودشون بیان میکنن برای اینکه به اصطلاح مطلب روشن‌تر باشه، مطلب سلیس‌تر باشه، مطلب قابل فهم‌تر باشه، تخطی از او برای عوام به اصطلاح ممکن نباشه. پیامبران و پیامبر اکرم نیومدن بر خلاف اون فطرت و بر خلاف اون سرشت و بر خلاف اون چیزی که خدا به قلب همه ما وحی کرده، که در قسمت قبل توضیح دادم که قرآن بر همه ما وحی میشه، وحی شده. خلاف اونا یک مطلبی رو ذکر بکنن، نه، و یعنی انسان بودن و یعنی مطابق فطرت عمل کردن. آیات قرآن کریم هم اصلا جز این نیست، در یک آیه‌ای در قرآن